گفتگو اجتماعی.
تغییرات ناشی از شرایط کرونایی و تصمیم گیری های مرتبط با آن به منظور تأثیرگذاری مؤثر ایجاد شده است. اگرچه برخی از این تصمیم ها کارآمد نبوده و به مرور دستخوش اصلاح و تغییر شدند. آیا طرح منع تردد شبانه جز آن دسته از طرح‌ها و برنامه های کارآمد و مؤثر بوده است؟ یا اینکه بعد از گذشت ماه‌ها از اجرا و بررسی اثرگذاری آن، باید دستخوش تغییر، اصلاح و یا حذف گردد؟ با توجه به اینکه سایر فعالیت‌ها در حال بازگشت به روال طبیعی است، آیا طرح منع تردد شبانه باید از دستور کار خارج شود یا خیر؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع شایبه های یک طرح منع تردد شبانه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. همچون همیشه شما میتونید نظراتتون رو به رادیو گفتگو ارسال بفرمایید از طریق شماره پیامک 301035 و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی، یعنی 2786-1035 و البته شماره سررقمی 162 بدون نیاز به هیچ کدی در سراسر کشور دریافت کننده نظرات شما و پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هست به نمایندگی اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با بررسی طرح منع تردد شبانه همراهی شما رو انشالله شاهد باشم، با همراهی مهمانان ارجمندی که در استودیو حضور دارن و برخی دیگر از عزیزان هم از طریق خطوط ارتباطی در خدمتشون خواهیم بود. اما گفتگوم رو آغاز میکنم با سرکار خانم مینو فراهانی که از حوزه خبر در خدمتشون هستیم، میخوان مواردی رو به ما بگن با موضوع منع تردد شبانه. به عنوان خبرنگار در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فراهانی، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که روی موج 103.5 مگاهرتز در حال شنیدن برنامه هستن. میخواستیم در رابطه با محدودیت تردد شبانه توی تهران و سایر شهرها صحبت بکنیم. از پاییز سال 99 این طرح اعمال شد و در حال حاضر با گذشته یک سال و اندی از این ماجرا، این طرح هنوز منع تردد شبانه توی اکثر شهرهای کشورمون در حال اجرا است. پاییز سال 99 که دولت تصمیم گرفت محدودیت‌های کرونایی رو جدی بگیره، تا به امروز همچنان در تهران و سایر شهرها محدودیت‌های تردد شبانه اعمال میشه. خب سوال امروزی که در رابطه با این طرح میخواستیم از شنونده ها بپرسیم اینه که آیا با منع تردد شبانه موافق هستید یا خیر؟ پاسخمون بلی و خیر هست. لطفا راه ارتباطی رو بگید که شنونده هامون با ما در ارتباط باشه.
بسیار خوب، همونطور که عرض کردم از طریق شماره پیامک 301035 شنوندگان عزیز و ارجمند میتونن نظراتشون رو برای ما ارسال کنن. اما ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم عاطفه عابدینی، رئیس محترم کارگروه درمان ستاد ملی کرونا. سرکار خانم عابدینی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی که با موضوع بررسی طرح منع تردد شبانه تقدیم شنوندگان عزیز میشه از رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما. من دکتر عابدینی هستم، فوق تخصص ریه و در خدمتتون هستم.
خانم دکتر عابدینی، شما با توجه به تخصصی که دارید، آیا بعد از اجرای این طرح تو حوزه تخصصی خودتون از جهت آمار و ارقام تغییری رو مشاهده کردید به صورت محسوس، یا داده های در حقیقت مستندی وجود داره در ارتباط با بحث مقابله یا در حقیقت مواجهه صحیح با بیماری کووید 19 و در حقیقت این طرح منع تردد شبانه؟
خب ببینید، در مورد اون چیزی که ما داریم توی بیمارانمون میبینیم، خب با توجه که من در بیمارستان مسیح دانشوری هستم، یکی از مراکز پذیرش بیماران کرونا در تهران، خب ما آمار سرپاییمون خب و بستریمون کاهش پیدا کرده، ولی خب این روند در سراسر کشور اینجوری نیست و بعضی از استان‌ها، بعضی از استان‌های غربیمون یا می‌بینیم بعضی از شهرها در برخی استان‌ها هنوز قرمز هستن. خب اینی که منع تعدد شبانه گذاشته شده، خب هم مخالفین داره هم موافقین، و خب بعضی ها معتقدن که اگر ما ساعت رو، ساعت محدودیت حرکت رو داشته باشیم، خب ممکنه خیلی از رستوران‌ها، جاهای غذاخوری یا محل‌های تجمع به هر حال اینا بسته بمونن یا اینکه زودتر بسته بشن، تجمع مردم کمتر بشه. شاید به این دلیل هنوز به هر حال این منع تردد شبانه رو داریم، ولی خب قطعا مخالفینی هم داره که خب ولی به هر حال ستاد ملی هنوز با برداشتن این منع تردد موافقت نکرده.
بسیار خوب. فقط این که ارتباطی بین این که حالا تعداد و آمار تغییر کرده رو به صورت قانونی ما داریم بالاخره یا نداریم؟ یعنی به صورت مستند ما به نتیجه رسیدیم که این طرح تاثیرگذار یا نه؟
واقعیت اینه که بر اساس چیزی که در واقع گذاشته شده، حالا شاید این که همه اون آمار رو فقط بشه به این طرح نسبت داد، خیلی نه من در جریانش نیستم و فکر نمی‌کنم، ولی خب با توجه به اینکه ما هنوز رعایت پروتکل های بهداشتی رو بهش معتقدیم، با توجه به احتمال پیک های جدید، با توجه به درصد واکسیناسیون، اون ایمنی که از واکسن انتظار داریم، در این راستا به نظر میرسه که منطقی باشه که هنوز ما یه سری قوانین و محدودیت ها رو داشته باشیم.
پس در یک کلام شما موافقید که این طرح ادامه پیدا کنه فعلا؟
بله بله.
بسیار خب، حالا همکاران من در تلاش هستن که با جناب سرنگ جهانی هم ارتباط بگیرن از در حقیقت معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور، حالا هر وقت ارتباط برقرار شد به من بگن. خب حضور شما عرض بکنم که شما نکته رو میخواستید بفرمایید؟
خیر، فقط میخواستم که به این نکته اشاره بکنم. فرماندهی عملیات ستاد مقابله با کرونا استان تهران با تأکید بر اینکه محدودیت منع تردد شبانه در کاهش تجمعات خانوادگی تأثیر نداشته، متاسفانه گفتن که این محدودیت که گذاشتین کاربردی نداره و اثر بخشی در کنترل بیماری نداره، لذا پیشنهاد ما حسب آن است.
آقای دکتر زالی منظورتون است؟
بله.
خانم دکتر آبدینی، شما بالاخره تو ستاد ملی کرونا میبینید هم دیگر رو، دیگه در حقیقت آرا رو به بحث و تبادل نظر هم گذاشته میشه، درسته؟ اشتباه که نمیگم؟
بله، ببینید من تو اون جلسات اصلی در واقع ستاد ملی نیستم، در واقع خود وزیر کشور و فرمانده قرارگاه هستن.
بله.
و بر اساس اطلاعات آماری که وزارت بهداشت، وزارت کشور و خب نیروهای انتظامی اینا میدن، بر اساس این یه سری تصمیم گیری ها میشه که خب تصمیم اصلی رو به هر حال در همون جلسه دولت میگیرن.
بسیار خب، حالا دوستان ما در راهبرم ان شاء الله بیان برای خط ارتباطی. به هر حال به نظر میرسه که این طرح منع تردد اگه برداشته بشه قاعدتا شب نشینی ها و مهمانی ها بیشتر میشه دیگه. الان خیلی به خاطر همین تر، حالا اگرم جایی برم به ضرورت مادر یا پدر رو سر بزنن، سعی میکنن دیگه نمونن یا زودتر برگردن. حالا باید ببینیم که عزیزان چه دادهایی رو ارائه خواهند کرد. دوستان من، جناب ابن سفار، ارتباطتون برقرار شده با جناب سرنگ جهانی یا خیر؟ خیر. خب به من اطلاع بدین. خانم فرانی شما بگید که تو حوزه حالا خبرگزاری ها، فضای مجازی یا خبر، در حوزه خبر مواجهه با این طرح به چه صورت هست؟ یعنی دیدگاه حالا هم مردم، هم اینی که بالاخره نخبگانی که تو حوزه رسانه کار میکنن و کارشناسان حوزه پزشکی، بیشتر رو چه مورد تاکید میکنن؟ روی تداوم این طرح یا روی در حقیقت توقفش؟
بیشتر خب به رأی خود مردمه، خود عزیزان هم فرمودن که این مسئله ما اومدیم که جلوی وضعیت همگیری کرونا رو بگیریم، ما باید بیشتر روی امنیت و سلامت مردم خیلی تاکید داشته باشیم در این زمینه. و همچنین جناب آقای حسین علی شهریاری در همین زمینه هم گفته بودن که ما گفتیم در این زمینه بررسی صورت بدن تا مشخص بشه طرح تردد شبانه چقدر مفیده، لذا قرار شد این مسئله در کمیته مقابله با کرونا مورد بررسی قرار بگیره که ما بین برزخ بودن یا نبودن برای محدودیت تردد شبانه نمونیم. و لطفاً سوال برنامه رو هم شما شنوندگان عزیز فراموش نکنید، آیا با منع تردد شبانه موافق هستید یا خیر؟
بسیار خوب، به صورت بله یا خیر میتونید نظراتتون رو بفرستید برای ما به 30,000-10,035. خانم دکتر آبدینی صدای من رو میشنوید؟ همچنان روی خط تشریف دارید؟
بله من هستم.
بله حضور شما عرض کنم که خب این یک طرح هستش که حالا راجبش داریم صحبت میکنیم، آیا ستاد کرونا به طرح جایگزین هم فکر کرده یا اینکه به هر حال در شهرهای خاص این طرح فقط اجرا بشه، در مناطق قرمز که مثلا حالا زیاد شاهدش هستیم چیزی به دست شما رسیده است ستاد یا خیر؟
خب ببینید، یکی از چیزایی که برنامه هایی که میدونین در جریانش هستیم هوشمندسازی در واقع قرنطینه هوشمنده، که خب این خودش به هر حال یه روشیه که شاید بتونه اگر که به صورت گسترده انجام بشه شاید جانشین همین در واقع محدودیت ها، منع تردد ها و اینها بتونه قرار بگیره، شاید موثرتر و بتونه به هر حال به این قضیه هم خیلی کمک بکنه. افرادی که مثلا واکسینه نیستن، افرادی که مثبت هستن، مشکوکن، به هر حال بشه اطلاع داشته باشن و نتونن وارد جاهای عمومی بشن. خب این یکی از چیزایی که میشه جایگزین براش استفاده کرد. یکم این که خب به هر حال اون طرح اغناسازی مردم برای واکسیناسیون و آموزش پروتکل ها و لزوم رعایت پروتکل ها یکی از چیزاییه که خب در کنار اینها باید انجام
بشه. بسیار خب، واقعا این تعارض نداره با اینکه مثلا ما بیایم بگیم که مردم مسافرت نرید، موضوع خودتون باشید، بعد بگیم که خیلی خوب حالا طرح ها برداشته میشه، میتونید برید ولی نرید ها. یعنی یه خورده شبیه چنین چیزی که عرض کردم میشه ده. یعنی ما یه زمانی من کردیم که در حقیقت کمک بکن، شبیه جریمه که کمک بکنه به این که اگه کسانی میخوان بی‌توجهی بکنن به سلامت بقیه لطمه نزنن.
بله.
حالا داریم میگیم که خیلی خوب با یک فرمول هایی میتونیم سفر بریم. من الان داشتم میخوندم که مثلا صحبت اول آذر هست که به صورت هوشمند این ممنوعیت تردد اجرا بشه. حالا به نقل از گفته رئیس مرکز مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیر عامل، حالا ایشون گفتن از ابتدای آذر ماه 1400 گفتن فقط میتونن با ارائه کارت واکسن هر دو دوز، حتی بعدم نگفتن که چند روز، مگه نباید دو هفته گذشته باشه از دوز دوم؟ درسته
قاعدتا باید دو هفته گذشته باشه و این خیلی ربط داره به
دقیقاً
در واقع رفتار پیکی که در بعضی از استانها شاهدش هستیم و اگر که این افزایش پیدا کنه خدای نکرده و درصد واکسیناسیون اتفاقا مطابق با اون افزایش پیدا نکنه شاید خیلی همین روش مناسب نباشه.
بسیار خب، و گفتن که حالا یا تست منفی پی سی آر داشته باشند و که شما میدونید که تست منفی اونقدر قدرت نداره که تست مثبت، یعنی تایید شدنش. و نکته حالا جالبتر برای من اینه که البته داره اجرا میشه شبیه این، که همچنین ظرفیت 80% برای پذیرش مسافر در اتوبوس و قطار در نظر گرفته خواهد شد. من یه چیزی رو نفهمیدم، شما در این زمینم بحثی داشتید توی ستاد کرونا یا تو حوزه پزشکی بخواید انتقال بدین که الان هواپیماهای ما ظاهرا دیگه 50% نیست و خیلی خوب تردد در حقیقت انجام میشه، حالا دقیق نمیدونم با چه درصدی، 100% یا حالا 80% که برای اتوبوس و قطار در نظر گرفته میشه، ولی شما به عنوان پزشک اول به ما بگید که توی فضای بسته که چرخه و سیرکولیشن هوا در حقیقت مثل هواپیما هر چقدر که بزرگ باشه ثابت هست و تقریبا حالا ورودی هوا از خارج چت خیلی اندک باشه، یا قطارهایی که پنجره ندارند و تهویه مرکزی هست و اتوبوسی که تقریبا شیشه یک پارچه داره، آیا به صلاحه که مثلا بیش از 2 ساعت آدم بنشینه و حالا حتی با ماسک؟ نظر پزشکی شما چیه؟
واقعیت اینه که از نظر تصمیم گیری خب حالا خیلی این
نه اول نظر پزشکیتون رو عرض کردم.
بله نظر پزشکی من خب به هر حال شما میدونید ما بیشترین احتمال انتقال رو دقیقا در محیط های بسته داریم. در محیط های بسته ما توصیه به تهویه 6 بار در ساعت، یعنی عوض شدن هوا 6 بار در ساعت
بله.
داریم.
یادم برای هیئت‌ها میگفتن بالای 6 متر سقف باید باشه یا 9 متر یا موارد این چنینی. بله. و زمان کم مثلا یک ساعت و نیم باید باشه و اینها. حالا میخوام بله. یه اتوبوس که خیلی کوچیکه و هیچ وقت راننده اتوبوس مثلا ساعت 6 بار وای نمیسته، تازه هوا نمیاد توی، یعنی اصلا این منطقش خورده برای من عجیب هستش. یعنی حداقل این که من نوعی اگر بخوام از راهنمایی شما پزشکان محترم استفاده بکنم که تو محیط بسته نمانید و اگه جای تهویه نبود نمانید و ماسک درصد بالایی رو میتونه پوشش بده و کاملا بازدارندگی 100% نمیتونه به وجود بیاره، یه مقدار میترسم که اتوبوس سوار شم تو مسیری که مثلا بین شهری و بالاخره 3 ساعت 4 ساعت یا بیشتر توی مسیر هستیم. شما جز این فکر میکنید؟
دقیقا همینطوریه، یعنی به خصوص در اتوبوس که ساعت موندن به بنابرای فواصل خب بیشتره، حتی در خود هواپیما هم همینطور. به حال هواپیما هم وقتی فواصل انقدر نزدیکه و تهویه مناسبی ممکن نباشه، این هم زیاد به صلاح نیست. و میگم وقتی که ما نگرانی هایی همچنان از شروع پیک بعدی داریم، یکم این تصمیمات ممکنه زود باشه. و وقتی در کشورهایی مثل آلمان و انگلیس میبینیم که علیرغم درصد واکسیناسیون خیلی بالا، هم درصد ابتلا هم مرگ و میر خیلی افزایش پیدا کرده، باید نتیجه بگیریم که اونها هم که در واقع پروتکل های بهداشتی رو زود کنار گذاشتن، خب متاسفانه دچار یک در واقع پیک بعدی خیلی سنگین شده.
و حتی قطار هم چون دو نمونه داریم، یه نمونه در حقیقت سالونیه که همه سالن این هواپیما به هم مرتبطن در داخل هر واگن، و اون کوپه ها هم تا اونجا که من میدونم تهویه مرکزی، یعنی هوا رو میکشه میبره یه جا دیگه تبرید یا حالا گرمسازی انجام میشه، حالا اگه نیاز بشه خنک‌سازی یا گرمسازی، و بعد دوباره برمیگرده به داخل. قرار برای من خیلی سوال هستش. اما شما فرمودید که جلسات اصلی نمیرید، ولی خب تو حوزه کاری خودتون این دفعه از قبال در حقیقت کارگروه درمان ستاد کرونا موارد این چنینی هم تاکید میکنید که در قالب تصمیم ساز برای تصمیم گیران در حقیقت مطرح بشه یا خیر؟
بله، خب به هر حال اینقدر که در حوزه وظایف ما هست، اون توصیه هایی که به هر حال هست و انجام میدیم، ولی خب میگم تصمیماتی که در ستاد و دولت گرفته میشه شاید بنابر خیلی مسائل دیگه مثلا توریستی، اقتصادی، سیاسی یا چیزهای دیگه هم در نظر گرفته بشه. ولی خب به هر حال از جانب من پزشک به این توصیه میکنم که همچنان این فضاهای بسته اون ظرفیت تکمیل رو نداشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر زحمتی نیست همچنان بر روی خط تشریف داشته باشید، خط ارتباطی، تا ببینیم آیه جهانی رو دوستان تونستن بگیرن. مهمان دیگه نپیوست به من. خیلی خوب، چون سوال داشتم رجوع به بحث مجوزها با پیگیری ثبت جریمه ها، مثلا میگن که خب شدنیه باید به محل صدور مجوز، یعنی بالاخره کجا، و حالا موارد دیگه. ببینیم خانم فرانی چه نکاتی میخوان بفرمایید.
بله درسته، خیلی هم عالی. در رابطه با صحبت شما با خانم دکتر میخواستم که این نکته رو اضافه بکنم. مسئولان و پرسنل ترمینال های مسافربری و رانندگان وظایفی دارند که در خصوص جلوگیری از شیوع کرونا کارهایی رو انجام بدن، مثل نصب اطلاعیه های بهداشتی و شماره های تماس شکایت مردمی در تمامی اماکن در دید مسافرین، استفاده رانندگان از ماسک و دستکش در تمام طول مدت سفر به ویژه در هنگام سوختگیری، رعایت دستورالعمل های مربوط به ظرفیت مسافرگیری که این یکی از مهمترین هاش بوده.
بله بسیار خب. خانم دکتر آبدینی یه نکته رو فرمودن، جناب سرکار خانم فرانی گفته میشه الان مدتی دیگه بحث تماس و اینها رو مطرح میکنن، میگن از طریق نمیدونم دست دادن و اینها منتقل نمیشه. نظر دقیق پزشکی الان چی هستش؟ آن چیزی که در اذهان هست رو بگذاریم کنار، قطعا از طریق تنفس که منتقل میشه و سرایت بالایی داره. این که بالاخره پمپ بنزینا ما لازمه مثلا مراعات بکنیم یا نه، اینو یه توضیح میدید؟
واقعیت اینه که اگه خاطرتون باشه اوایل که این پاندمی اتفاق افتاده بود در سطح دنیا، عقیده این که از توسط در واقع هوا منتقل میشه یا به اصطلاح ما ایربورن هست رو قبول نداشتن و بیشتر از نظر سطوح لباس و این چیزها رو مطرح میکردن. ولی بعد از اون متوجه شدیم که به خصوص در موتاسیون ها که خب حتی بله از نظر در واقع ایربون حتی میتونه در هوا بمونه معلق، خب این مسئله رو مطرح کرد که کاملا از لحاظ تنفسی و جایی هم که ورود در واقع سیستم بدن پیدا میکنه، اپیتلیوم یا مخاط راه تنفسی، بینی، دهان و اینها هست. از لحاظ اینکه سطوح میتونه منتقل بکنه، خب این درصد انتقال سطوح بسیار بسیار کم هست، نمیتونیم بگیم به صورت صفر شده این قضیه. چرا؟ چون ممکنه که مثلا ترشحات مثل مثلا ترشحات سرفه به دست باشه، یا ممکنه روی وسیله‌ای باشه که این میتونه شاید به فردی که دستش به در واقع اونجا تماس پیدا میکنه به مخاط تنفسیش اگه راه پیدا کنه راه انتقال باشه. برای همین باز هم به نظر میاسه که رعایت سطوح نه به اون جدی که ابتدا بود و تنها راه انتقال بود، ولی در حال اگر با ترشحات تنفسی آلوده تماس داشته باشه میتواند آلوده کننده باشه.
به هر حال اگه کسی بعد از چیزی میخواد یه غذایی چیزی رو بخوره، یا مثلا عادت داره، چون خیلی مثلا من که عینک استفاده میکنم خیلی به صورتم خب دست میزنم، عینک رو جابجا میکنم یا چشمم ممکنه بمالم، قاعدتا این موارد که برطرف نشده. اینی که حالا فقط از طریق سطوح بگیم سرایت بالایی دارد نقص شده است، این که مثلا با دستان آلوده طرف بره غذا بخوره حالت عادی هم مریض میشه، چه برسه اینکه تو این حالت. درست میگم؟
بله دقیقاً همینجوریه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما سرکار خانم عظیم‌زادگان بر روی خط ارتباطی هستن، محقق و مترجم برنامه گفتگوی اجتماعی که در حقیقت مواردی رو مرتبط با برنامه تقدیم حضور شنوندگان میکنن. خانم عظیم‌زادگان سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین فهین رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم. با توجه به موضوع برنامه، در می 2021 در سایت رویترز به منع تعدد شبانه اشاره کرده با این عنوان: Germany's top court upholds night curfews in COVID-19 fight. دادگاه عالی آلمان مقررات منع آمده شده شبانه در مبارزه با COVID-19 را تایید کرد. خب بر اساس خبرگزاری رویترز، از اونجایی که برخی مناطق به کاهش محدودیت‌های قرنطینه چشم دوخته بودند و در مقابل خیلی اعتراض داشتن به این طرح و تصمیم گیری و معتقد بودن که قانون سختگیرانه، با این وجود کانستیتوشنال کورت، دادگاه عالی آلمان، درخواست تجدید نظر رو رد کرده و گفتن باید حتما این محدودیت های کرونایی اجرا بشه. حالا به چه صورت بود؟ به این صورت بود که این قانون پیشبینی کرده بود هرگاه برای مدت 3 روز متوالی ایندکس یا شاخص هفتگی موارد ابتلا به ویروس کرونا بیش از 100 نفر در 100,000 نفر باشه، اجرای محدودیت‌ها الزامی خواهد بود. به چه صورت؟ به این صورت که خانواده‌ای تنها میتونه با 1 نفر از خانواده دیگه دیدار داشته باشه. کودکان زیر 14 سال در این محدودیت محسوب نمی‌شدن. تردد شبانه از ساعت 10 شب تا 5 صبح روز بعد ممنوع بوده. این محدودیت شامل پیاده روی فردی یا دویدن تا ساعت 12 شب شامل نمی شد. افزون بر این محدودیت شامل موارد اضطراری، امور حرفه‌ای یا مراقبت‌های پزشکی هم نمی شد. فروشگاه عرضه کننده کالای اساسی از این محدودیت‌ها مستثنا بودند، ولی سایر فروشگاه ها باید تست منفی رو ارائه می دادن و یا با تعیین وقت از قبل مراجعه صورت می گره.
خب نتیجه در صورت... بله بفرمید.
بله در صورت افزایش شاخص ابتلا به بیش از 150 نفر خریداران تنها می تونستن از طریق اینترنتی سفارش خودشون رو انجام بدن. اگر شاخص از 165 نفر تجاوز کنه، مدارس به صورت مجازی برگزار میشه. شرکت در مراسم عزاداری به 30 نفر کاهش پیدا میکنه. رستوران ها در فضای باز در مناطقی که ابتلا کمتر از 100 نفر باشه دوباره اجازه از سر گرفتن شروع میشه و بخش گردشگری اجازه داره در زمان اسکول هالیدی که تعطیلات مدارس هست بتونه بازگشایی داشته باشه یا گردشگری انجام بشه. وزیر بهداشت از ایالات خواسته که بازگشایی فعالیت‌های خارج از منزل اولویت بندی بشن تا خطر موج جدید عفونت‌ها به دنبال نداشته باشه. و در آخر دولت‌های ایالت‌ها با بهره گرفتن از decentralized political structure، ساختار نامتمرکز سیاسی در آلمان، این اجرا را در ایالت‌های مختلف داشته باشن.
بله، یه جورایی خارج از مرکز خودشون اختیارات لازم رو داشته باشن. فقط این که سراسر آلمان اجرا شد، خب مدت اجراش رو میدونید یا فقط در قالب مقاله مطالعه؟
از ماه می بود تا 1 ماه پیش بعد از واکسیناسیون. آها. این طرح فعلا دیگه اجرا نمیشه، ولی اگر موج بعدی شروع بشه دوباره طبق قانون در واقع دادگاه عالی دوباره اجرایی خواهد شد.
بسیار خوب، می‌خواستم بپرسم که اجراش به چه صورت، نتیجه به چه صورت بوده؟ پس بعد از یک دوره‌ای به نتیجه رسیدن که فعلا اون طرف رو لغو کنن و بر اساس تقاضا اگه لازم شد دوباره برگردن.
بر اساس تقاضای هر ایالت.
و کنترل این فرایند گفته شده که به عهده کیه؟ حالا به تعبیر ما ستاد فرماندهی کروناشون کیه؟ وزارت بهداشت تصمیم گیرنده. چون این داده‌ها باید جمع شه از مراکزی که گفتید، مدارس، از سوپرمارکت و هر جایی که حالا اشاره شد، خیلی هاشم شاید نگفتین به خاطر اندک بودن زمانمون.
بله.
اینا باید تجمیع بشه، فراوری بشه، داده کاوی بشه، به این نتیجه منجر به یک تصمیم بشه، تصمیم سازی بشه و تصمیم گیری. این کار رو اومده توی مقاله یا تو خبرتون که چه کسی و چه واحدی انجام میده توی آلمان؟
بله، دادگاه عالی کانستیتوشنال کورت رأی نهایی رو
یعنی میرسه به دست حوزه قضایی اونها.
بله دقیقاً.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم عزیزتگان، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر ناجی که به ما پیوستن در استودیوی برنامه، استاد محترم ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و البته رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون، بسیار در
خدمتتون هستم. سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir و همچنین ایران صدا میتونن دوستان هم صوتی هم تصویری ما رو ببینن و بشنون.
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، صحبت‌های مختلفی شد. خانم دکتر روی خط ارتباطی هستید همچنان؟
بله، من خدمت شما هستم.
بسیار با مهمان برنامه صحبت کردیم و گفتگوی رو داشتیم با ایشون که در حقیقت خانم دکتر عاطفه عابدینی هستن، رئیس کارگروه درمان ستاد ملی کرونا. یه سری نکاتی مطرح شد، نظرات تخصصی شما رو هم جویا بشیم، بعد نکته اگر تجربه برداشتن یا برنداشتن این تر یعنی لغوش یا امتدادش صحبت بکنیم. یه تصمیماتی گرفته میشه که به نظر میسه اقتضای همون موقع است، ولی اصلاحیهاش خیلی شاید روشنگری نمیشه، تبیینی نمیشه. مثلا بحث انتقال از طریق سطوح، اول خیلی مانور داده شد که فقط سطح و هوا نیست، حالا ریه موثر شاید نباشه، بعد برعکس این شد، یه دمی وسط خب سردرگم موندن، میبینیم بعضی ها دست میدن با هم دیگه، یعنی اصلا به نظر میسه که آگاه سازی مردم به صورت کانال های علمی و بعد حالا خبری و رسانه‌ای به نظر من به عنوان یک کاربر یکی از این مردم خیلی موثر نبوده. دو اینکه مثلا ما میایم میگیم که افزایش ظرفیت برای هواپیما، شاید الان یک سالی که هواپیما دارن کاراشون رو انجام میدن دیگه، اون 50% نیست و الان هم گفته میشه که اتوبوس که جای فضای بسته‌ای داره حالا 80%. اصولا این فضای بسته به نظر شما مناسب هست برای استفاده یا نه؟ اگه ما بخوام برگردیم به توصیه‌های پزشکی شما و همکارانتون، قاعدتاً جواب بد نباشه.
کاملا نه هست. خب من اگر اجازه بدید میخوام یک صحبتی رو از قبل از صحبت‌های شما بکنم. من صحبت‌های خانم دکتر رو شنیدم، خب بسیار قوانینی که در آلمان داشتن اجرا میکردن آرزوهایی هستش که ما دوست داشتیم که در ایران در واقع اجرا بشه. نکنید کووید و مبارزه با اون احتیاج به یک دیدگاه علمی داره. شما اگر دیدگاه علمی رو در کووید نداشته باشین، در صورت با هر چقدر هم بخواید در واقع تلاش بکنید، این تلاش ها ناقص هست. در صورت قوانینی در مورد کووید و ویروس کرونا، ویروس سارس دو وجود داره در نحوه انتقالش و غیر و ذلک، و این تناقضاتی هم که شما در ابتدا در واقع عوامرتون گفتین، خب چیزی بود که در طی مسیر در واقع کووید و شناخت اون خب تغییرات در مورد شد. البته سهلنگاری های هم در سطح جهانی هم شد، همونطور که گفتیم مثلا اوایل اصلا در مورد ماسک صحبت نمی کردن، بعد در مورد سطوح بوده. خب سطوح هم اهمیت خاص خودش رو داره، ولی خب سطوح راه بسیار مؤثری در زندگی عمومی مردم برای انتقال ویروس نیست، چون ویروس بعد یه مقدار خیلی زیادی در واقع مقداری باید باشه که در واقع عفونت رو شروع بکنه. شاید این سطوح در اهمیتش بیشتر در بخش‌های بیمارستانی که کووید هست و آی سی یو ها هستش که خب مطمئناً خیلی مهمه این کار صورت بگیره. اما در حال حاضر ما از اولم در واقع در مورد کووید این موضوع هم داشتیم و صحبت می‌کردیم، از مردم انتظار داریم که ماسک بزنن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن. اما در طول مبارزه با کووید در ایران ما ناوگانمون تغییر آنچنانی نکردش، هم در مترو و در هم اتوبوس، بر همین در اصل یک نقص غرض هست. میشه در واقع با یک سری از کارها ریسک اون رو پایین آورد، ولی در یک حدی. شما وقتی که ناوگان های اتوبوس و مترو خب دیگه چیزی نیست که من بخوام بگم، همه میبینیم. بدین صورت که در واقع گونه به گونه هم دیگه وامیستن، خوشم این انتظار این که رعایت فاصله اجتماعی صورت بگیری که اصلا منتفیه در واقع، و میدونیم چقدر مهمه این که در فضاهای بسته ما در واقع تهویه هوا صورت نمیگیره کاملا مشخصه. این فقط در اتوبوس ها و متروهای ما نیست، بلکه در محیط های کاری ما هم اینطور صورت میگیره. الان به خصوص در این فصل سرمایی که ما داریم میبینیم این مسائل بسیار مهم هست. البته نکاتی رو میشه رعایت کرد و اجرا کرد که